بسم الله الرحمن الرحیم. و قال علیه السلام: لا غنا کل عقل ولا فقر کل جهل ولا میراث کل ادب ولا ظهیره کل مشاوره. عقل یعنی همین قوه انسان برای شناخت جهان و خودش و درک حقیقت، درک عینیت. هر چیزی که ما در راه شناخت جهان، شناخت هر چیزی پیدا میکنیم از طریق مبدأی به نام عقل. این عقل یعنی اون چیزی که به اصطلاح درون انسان هست، نیرویی که درون انسان هست که این توان رو برای انسان ایجاد میکنه. حالا چه وقتی که العقل ما عبد به الرحمن، یا عقل کامل، عقل توحیدی، عقل ناقص، اینا همه از یک مبدأ ان و اشاره به اون مبدأ اصلی که تو انسان هست. این عقل ناقص ما که گرفتار شده همونه، همون مبدأ و همون فرشته قدسی، همون ما عبد به الرحمنه که گرفتاره. اینجا که الان ما نسبی هستیم، ضعیف هستیم، یه مرتبه از اون عقل قویه. و اینطوری نیست که اینا دوتا مبدع باشن. اون مبدع اصلی که انسان از طریق اون شناخت رو انجام میده، درک رو انجام میده، چه پایین ترین مرحله باشه چه بالاترین مرحله، این مبدع یکیه. وقتی که ما یه انسان معمولی، همون مبدع رو انگار که زندانش کرده، چون تو زندانه نمیتونه که اون چیزی که داره میبینه کامل بگه، یه بخشیشو میگه. اما وقتی که آزاد میشه، ما عبد به الرحمن، تو مرتبه بالی عقل توحیدی، وقتی که به اصطلاح به مرتبه بالاتر میرسه و پرده ها کنار میره و توحید رو میبینه، همین مبدأه که آزاد شده. و ما تنها همین یه راه هم داریم، هیچ راه دیگه نداریم. تنها راهی که با اون مسیر حقیقت رو طی می‌کنیم همین یکی. تو دنیامون همینه، آخرت هم همینه. به سمت حق بخوایم بریم، از این بریم به سمت باطل. مثلا معاویه که آدم باهوش زیرکی بوده، همین عقل رو به کار می‌گیره در جهت چی؟ در جهت باطل. مبدأ یکیه ولی به کارگیری متفاوته. اون در جهت دیگه، در جهت شیطانی به کار میگیره. و هر بخشی از این حق، ولو از این عقل، ولو اینکه بسیار ناقص هم باشه، ابزاریه برای اون کامل و تنها ابزار هم هست. و چون بخشی از اون حقیقته، ممکنه که یک جا اشتباه بکنه، اما اگر انسان پای اون عقل بیسته و جلو بره، به سمت اون کامل میره، چون این جزئی از اون کله، این چیز جدایی نیست. این نیستش که یک شیء دیگه‌ای باشه، مبدأ دیگه‌ای باشه بخواد بره بعداً به اون سمت. هرچی هست همونه. و الان که ناقصه، زورش کمتره، توانش کمتره، شناختش کمتره، گرفتارتره، اما چون مبدأ همونه به اون سمت پیش میره. ذاتش از، چون از همون ذاته، از همون جوهر است. و ما هم تنها وسیلمون هم حتی همینه. اگر همینه بخواییم بذاریم کنار، چیز دیگه نداریم که از طریق اون عبادت رحمان بکنیم، یا زندگیمون رو درست بکنیم، یا دنیامون رو آباد کنیم، آخرت رو آباد کنیم، هر کاری میخواییم بکنیم، تنها همینه. و در نهایت هم انسان اگر پای اون عقل بیسته، بالاخره به اون سمت میره. کسی که بیشتر گرفتاره کنتر میره، کسی که آزادتر تونتر میره، کسی که عقلش قویتره با قدرت، با موتور حرکتش قویتره، کسی که پای این عقل بیشتر میایسته حرکت قویتری داره، راهش میانبرتره. همش همینه. بنابراین این عقل یک چیزه و ما همین رو میتونیم بکار بگیریم. وقتی بکار بگیریم، به شرطی که واقعا بکار بگیریم. البته اشتباه هست. اشتباه به دلیل چیه؟ به دلیل این که این عقل گرفتاره. گرفتاره چیه؟ شهوات، غضب ها، گرفتار وابستگی ها، گرفتار حب و بغض، کینه، شقاوت. برای اصلا ماها مثلا حد متوسطی از این همیشه هست، اون شقاوت به معنای کاملش که هیچ وقت برای ما حاصل نمیشه. اما ببینید که بغضی که انسان نسبت به یه نفر مثلا دعوا میکنه، خب این دعوایی که انسان میکنه یه حالتی از ناراحتی و بغض اگر برای انسان ایجاد بکنه، همون چیه؟ همون بند عقله، همون زندان عقله. طبیعتاً عقل یک کم یه درجه میاد پایین تر. اگر خودش از این کینه آزاد بکنه، عقلش آشکار راحت میشه، آزاد میشه و اون یه درجه رشد رو میکنه. اما در نهایت همه اینها اگر انسان پای اونها بیسته، به سمت اون مبدأ و ذات خودشون میرن که همون عقل مطلقه. دیگه هر کسی چقدر این امکان رو داشته باشه و چقدر توفیق داشته باشه و چقدر انتخاب بکنه رسیدن به مراتب بالاتر رو، هر چقدر که استفاده بکنه، این مبدأ کششی رو داره. همین مبدأ که اینجا ضعیف شده، زندان شده، مثل شیری که در زنجیره. این شیر در زنجیره، ولی بازم شیره. انسان رو میکشونه به سمت چی؟ همون حدی که انسان میفهمه. همون حد خیلی میبینید که انسان گرفتار شهوت‌های زیاد، شهوت قدرت، شهوت ثروت، اما یک جو عقل براش باقی مونده. همون یک جو یه آب باریکه هست، اما این آب باریکه راه از همون چشمه میاد. هر جلوی مثلا امام حسین ایستاده، یه بدترین کاری که در عالم میشه کرد، و هرچی هم امام حسین نصیحتش میکنه، دلیل براش میاره، نامه ها رو نشونش میده، این اثر نداره. اما باز هم یک باریکی، یک راه باریکی نگه داشته، همه چیز رو نابود نکرده مثل ابن سعد. ابن سعد حتی شاید از جهاتی ابتداعاً جلوتر از امام حسین هم هست، ببخشید جلوتر از حرم هست، چون شب تا صبح در این تردیده، به این راحتی اقدام نمی کنه. اما در نهایت اون راه باریک رو هم می بنده. بعد حضرت میاد بهش میگه که تو چی میخوای؟ میگه مثلا این همه اشیاء رو میخوام، اینا رو میخوام، اینا رو میخوام، ملک ری میخوام. حضرت بهش میگه که مثلا این گندم میخوای، چی میخوای، مزرعت رو میگیره، خونت رو، هر چی میگیره، هر چی ابن سعد میگه، حضرت میگه اینا رو من بهت میدم. بعد آخرش میگه نه، ملک ری رو میخوام. حضرت بازم راهنماییش میکنه، میگه تو به اون ملک ریی که فکر میکنی نمیرسه، نمیرسی و گندم اونجا به دهانت نمیره، میگه جوش بس. این راه باریک رو هم قطع میکنه. هر با اینکه این شرط هم نداره، مثلا در اینی که وقتی که بهش مأموریت میدن که جلوی امام حسین رو بگیره، هیچ تردیدی هم نداره، خیلی محکم میاد و همون موقع هم اقدام میکنه. ابن سعد مدت ها برای اقدام گرفتار تردیده، هر هیچ تردیدی هم نداره، اما یه آب باریکی، یه راه باریکی، این راه باریک رو نگه میداره. همون راه باریک در نهایت اون رو از لشکر باطل جدا میکنه و میاد لشکر حق و اولین شهید میشه. بنابراین ما اگر این عقل ناقص جایی ما رو به سمت اصلاح نبره، این عقل و وجود ناقصیش اشکال نداره. ما هستیم که یه دونه چراغ کوچیک، یه علامت کوچیک، یک نشان کوچیک عقل به ما داده، اون نشانه رو ما لگدمال میکنیم. وگرنه در هر شرایطی حتی عقل ناقص، عقل ضعیف، عقل وابسته، عقل زندانی، این ما رو راهنمایی نمیکنه مگر به سمت ذات خودش که اون عقل مطلقه. این تا اینجا. حالا حضرت میفرماید که لا غنا کل عقل ولا فقر کل جهل. هیچ ثروتی، دارایی، هیچ توانایی، هیچ غنایی مثل عقل نیست و بالعکس هیچ فلاکت و فقری مثل جهل نیست. درویشی که بعضی از ترجمه ها تقسیم کردن، منظورشون همین فقره. درویشی به دو معنا داره، معنایی که کمابیش معنایی بعدی هم نیست، مثلا میگن درویش یا فلانی درویشه، این معنای مثبته. اما درویش به یه معنای دیگه همون معنای فقر رو میده. تو متون ما هم یه جاهایی درویشی اما به معنای فقر به کار رفته و اساسا شاید اون معنای اصلیش هم همونه. بنابراین درویشی و فقر اینجا منظور یکی نداری در منظور است. جهل هم به دو معنا به کار میره، در مقابل علم و در مقابل تعقل و عاقل بودن. اینجا جهل در مقابل علم نیست، جهل در مقابل عقله، یعنی نادانی. جهل در مقابل علم یعنی انسان از یه چیزی اطلاع نداره، اما جهل در مقابل عقل یعنی که ظرفیت عقلیش کمه، درکش کمه، نمیفهمه. حالا چرا هیچ ثروتی مثل عقل نیست؟ به دلیل اینکه هر نوع ثروتی، حتی این ثروت ظاهری مادی رو هم شما در نظر بگیرین که فقط مثلا به پول و اینا هست، این زیربناش و عاملی که انسان رو به اون میرسونه اون تعقل و ظرفیت عقلی، درک و توانایی، اون هوشیاری که فرد داره که میتونه مثلا از این بازار پول در بیاره. حتی این عادی ترین، این ابتدایی ترین نوع مادی ترین نوع ثروت هم از طریق تعقل به دست میاد. چرا دو تا آدم میرن، یکی ورشکست میشه یکی پولدار میشه؟ خب این یه چیزایی میفهمه که اون نمیفهمه، این حواسش جمعه. این ابتدایی ترین عقله. اما مراتب بالاتر هم داره، یعنی دوباره این فرد که مثلا پول داره به تناسب یه آدم دیگه‌ای که مثلا پول کمتر داره یا چی داره، اون فرد عاقل، از این امکانات کمتر استفاده میکنه و زندگی راه میندازه که از این پولدار به مراتب بهتره. یه خانواده‌ای در شرایط چندان خوب مالی هم نیستن، اما داخل خونه که میری گرما و حرارت و محبت و زندگی گرم از سر و روی اونها و از در و دیوار خونه پیداست. و این از چه طریق حاصل میشه؟ از عقل حاصل میشه، باید توان فکری داشته باشه. به اضافه این که باز هم عقل که انسان داشته باشه میتونه مراتب بالاتری بره. با مثلا فرض بفهمید که ببینید که شما یه مسافرت میخواید برید، تا انواع امکانات مالی نباشه نمیتونید. بعد کنار شما ببینید یه همون تو همون شهر یه خانواده نشستن کنار خیابون، مثلا هستی رو هم پهن کردن و اونجا فرض کنید که غذاشون پیکنیکه، قلیونش هم داره میکشه. الان که دیدین هر کسی که اونجا میره حتما یه قلیونی هم در میاره. این توی قوم ما که مسافر زیاد میاد اجا زیاد هست. چنان این نشسته و نشستن این خانواده و سرحال و با نشاط هستن که شما توی هتل 5 ستاره میبینید آدم نمیتونه اینطوری باشه. و این عقل میخواد دیگه، هر کسی که نمیتونه اینطوری باشه، ولی این که چیز خیلی ساده ابتداییه. و همینطور در واقع چیزهای دیگه‌ای که از طریق عقل پیدا میشه. و به همین خاطر در واقع الان میگن که ثروت در جهان، میگن ثروت اصلی و اون اصل قضیه در تجارت و در بقیه، در سیاست، اقتصاد و اجتماعیات، امپراتوری‌های اطلاعاتی هستن. این که اطلاع شما داشته باشی، اینه که مثلا تو انتخابات فرض کنید که یک کشوری ببینید که همین اطلاعات خیلی عادی که مثلا تو شبکه‌های اجتماعی هست، یه شبکه اجتماعی به یه کاندیدی فروخته با قیمت زیاد و باعث پیروزی اون بخش زیادیش همین اطلاعات خیلی ابتدایی است که یه شبکه اجتماعی از ماها داره. اینکه سلیقه ما چیه، چی رو خوشمون میاد، چه نقاشی، چه اسمی، چه چیز. ببین اینا چی؟ اینا همون عقله. یعنی عقل چیزهایی داره که زیربنای هر نوع ثروت مادی، معنوی، عاطفی، روحی، این از طریق عقل حاصل میشه. عقل به معنای چی؟ به معنای درک، به معنای ظرفیت تشخیص. خب کسی که این عقل رو داره، این زیربنا رو داره، اولا اون ثروت و امکانات مادی و اون اهداف مادی رو میتونه به دست بیاره، ثانیا که اصلا میتونه بدون اینکه اونها رو داشته باشه زندگی داشته باشه که بهتر از کسی که اون ثروت رو داره. ثروت اصلی رو این داره دیگه، این زندگی رو داره، این از ثروت شما هدفتون چیه؟ خود ثروت که نمیتونه هدف انسان باشه. من یک کسی اشتباه بکنه، هدف از ثروت زندگی خوبه. ببینید اون فرد زندگی خوب رو داره بدون اینکه این ثروت ظاهری رو داشته باشه. یه ثروتی داره که به نام عقل، که از طریق اون میتونه همه اینها رو به دست بیاره. و همینطور اون جمله آخر، ولا ظهیره کل مشاوره. مشاوره در واقع یعنی چی؟ یعنی اینی که انسان با دیگران در امور خودش توان ارتباط فکری برقرار کنه. در ظاهرن حکمت‌های گذشته بود یا آینده یادم نیست، که در واقع کسی که مشاوره میکنه با عقولش مردم مشارکت کرد، یعنی در عقل اونا شریک. من الان در موضوعی اصلا اطلاع ندارم، تخصص ندارم، هیچ ندارم، اما توان مشاوره دارم. این توان مشاوره من با نیم ساعت گفتگو، فرض کنید که با یه فردی که در موضوعی که من اصلا اطلاعی ندارم، این اطلاعات کافی داره. اگر من قدرت مشاوره داشته باشم، این هنر مشاوره رو داشته باشم، با عقل اون شریک میشم، یعنی هر چی که اون میفهمه بخش زیادش به من منتقل میشه. این چه کمک و پشتیبانی بهتر از اینه؟ پشتیبانی پولی، پشتیبانی مالی، پشتیبانی اعتباری. اینه که فرض کنید که یکی یه آدم صاحب قدرت و ثروتی پشتیبان من باشه. این همه اینها یه نتایجی داره. نتیجه مشاوره از همین بالاتره، چون کسی که هنر این مشاوره رو داشته باشه، مشاوره داشتن، مشاوره کردن خودش یه هنر خاصیه. هر کسی نمیتونه مشاوره باشه. تو نهج البلاغه یه جاهایی و تو روایات هم دستور عملهایی برای مشاوره هست که با کی مشاوره بکن. مثلا با آدم بخیل مشاوره نکن، نه خودش میخوره نه میذاره شما بخور. یه طوری بهت میترسونتت که این پول داری میخوای خرج کنی، میخوای مثلا برای دوستت هدیه بخری، و بعد اگه خودت نیاز داشتی چی؟ شما انسان دل انسان رو خالی میکنه انسان. این خب این آدم بخیل مشاوره که بکنه پایین. بذار اینکه مشاوره قدرت تحمل انسان میخواد. من مشاوره بکنم یا مثلا یه حاکمی مشاوره بکنه، خب این مشاوره اگر انسان با افرادی بکنه که حقیقت رو به آدم بگن، خیلی موقع انسان توان نداره، تحمل نداره حرف حق رو بشنوه، یا اگر بشنوه تحمل نداره که اون رو نگه داره، یا اگر تحمل نگه داشتنش رو داشته باشه توان اجراش رو نداره. این کار خیلی راحتی نیست مشاوره. ما فکر میکنیم که همینطور میشینیم در دل میکنیم و مثلا یه حرفی میگیم و یه حرفی میشنویم و مثلا اینا، این مشاوره نیست. مشاوره همینطوری که در حکمت ها داره، یعنی انسان در عقل دیگران شریک بشه. انگار که یه دفعه من با نیم ساعت گفتگو با یه فرد یه مجموعه از عقول رو در میارم که قبلا نبوده. ببخشید، مجموعه ای از عقول رو جمع میکنم که قبلا نداشتم. این نتیجهش چی میشه؟ این نتیجهش این میشه که یه دفعه من چندین رتبه از طریق مشاوره، چندین درجه عقلمو میرم بالاتر. خب هیچ پشتیبانی بالاتر از این نیست. اینه که به من یه پولی میدن، اون وقتی من عقل نداشته باشم یا اون عقل افزایش پیدا نکنه، با صرف پول چیکار میتونم بکنم؟ در صورتی که این پول نباشه اما عقل انسان بره افزایش پیدا بکنه، چیزایی برای انسان پیدا میشه که بسیار ارزشمند و کامل تره. پس همه اینا در واقع این ستا بر چی برمیگرده؟ بر ارزش، به قول امروزی ها، ارزش اطلاعات، ارزش درک، ارزش تعقل. این سه بخش هست. اما لا میراث کل ادب، میراث اون چیزی که اثری که یه خانواده، یه گروه، یه جامعه میتونه بر نسل جدیدش داشته باشه. اولا این معنیش این نیستش که میراثی که از اونها میرسه حتما این نسل جدید، این فرزند، این آدم تازه حتما استفاده کنه. الان میراثی به عنوان به صورت ثروت از یه پدر پولدار به یه بچه میرسه، خب ممکنه بچه خودش اون عقل رو نداشته باشه، تمام این میراث مالی رو در از مدت کوتاهی همه رو از بین ببره. بنابراین میراث اون طرف قضیه است، اونی که اونها میذارن، اونی که اونها میذارن بالاترین میراث ادبه. ادب رو بعضی فرهیختگی تو این ترجمه ها ترجمه کردن، و بعضی ادب به همین معنایی که میشه، خیلی هم فرقی با هم نداره. در هر حال همون ادب، یعنی نه به معنی این که مثلا فرضون که زیاد تعارف میکنه، یعنی وقار و ظرفیت روحی و تعادلی که انسان رو در برخورده ها در جامعه و در محیط و در ارتباط با آدم ها در یک رتبه بالاتری قرار میگیره. این هم ظرفیت روحی میخواد، هم یک تعادل وجودی میخواد. خیلی کار ساده ای نیست. ادبی که از بنیان باشه، نه ادبی که فقط یک تعارف خشک و خالی علکی باشه و بدون هیچ نوع ارزشی. اونو خیلی ادب ممکنه بعضی ادب بدونن، علی‌القاده حضرت منظورش از ادب اون ادب نیست، اون ادبی که از وجود انسان بلند میشه، که هر دو تا اینا رو میخواد، هم ظرفیت روحی میخواد، ظرفیت وجودی میخواد، که انسان در برخورد با دیگران، مشکلات در برخورد با در ارتباطات و در عکس العمل نسبت به حالات روحی خودش، بغض و حبی که ایجاد میکنه، ظرفیتش تموم نشه و مثل یه شیء سنگی، مثل یه کوه برخورد کنه. و همینطور تعادل، نه از این وری بیفته نه از اون وری. این دوتا به انسان رو وقار و آرامش و توانایی در برخورد میده که خود این سرمایه عظیمه و از هر سرمایه بالاتره و هیچ ارثی به اندازه این ارزش نداره. اینه که فرزند در یک محیطی بزرگ بشه که این وقار و آرامش و سکینه و توانایی برخورد درش ایجاد بشه، اون محیط این زمینه رو داشته باشه. حالا این فرزند اهلش نیست، استفاده نمی‌کنه دیگه، مثلا اون پولی که بهش میرسه برداش نداره، اما از حیث اون انتقالی که میخواد از یک نسل، از یک خانواده، از یک پدر و مادر به بچه رخ به صورت بگیره، بالاترین ارزش برای چیه؟ برای این ادب به این معنایی که ذکر شد. و سلام.